يعني دي بخش جریان تام بو خوب احساب بنویسیش ده بخش هم بوده احساب داخلی و مسئله اساسی که اینجا وجود داره وحدت بورژوازی داخلی و روحانیت، یعنی مسئله ای که اصطلاح همیشه مورد بغض روشنفکران بوده، خیلی از این قصه ناراحت بودن. بعد یک تلاشی با دنبال اون داریم، تلاش برای امهای فتوا که بیان بگن که این فتوا واقعی نبوده، جعلی بوده و بعد چیز بوده، اینها که تأثیر این مسئله رو کم بکنن. که به دنبال این مسئله، یعنی خود مسئله چیز تنباکو، هم جنبش مشروطیت رو داره هم جنبش تحریم رو، تحریم کالا رو، و هم قدرت مثلا روز افسون مرجعیت دینی رو. ما اینشالا این بحث رو کنیم بکنیم، اینشالا بشه بگم میشه که اسلام قبول بکنه و بخش صدق اندر یکی دو بخش موافق هستید با این ساختار؟ آره، اون مسئله نت اون مشکل نداره، فقط بحثی که خب آقا برای این تلفن بر من نیمه. بله سلام دارید جانم، خواهش بکنم، خواهش بکنم. بله 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 خیابون حسه شهرور شمالی، شهرور شمالی، بعد خیابون زرینل، زرینل یا کفایی امانی، آره یا کفایی امانی، نرسیده به بانک صادرات، صادرات بلاک 212 واحد 8. دوستان برای جلسه را فکری کردن؟ شنبه باشه؟ باشه انشاءالله، باشه 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 بلان شد بلان شد بله؟ چی؟ امیره چی دیگه؟ خواهد تو شوی چی؟ شوی چی هم بخونده شوی چی بخونده یه دیگه شوی چی جسته هستیم سرمون شروع هست موبایلی هسته ایسی نو میگه باید بریم موبایلی تا قطع کنیم تلفن کنم قطع کنیم کنو سر چیزی ندازه بزیم گفتم باش
بیا حتی زنگ زد خود چیزی میخوام بفرستم آدرس بده، اگه آشنا و غریب چیز بود بگو داری بابا مصاحبه رو من مجره امیر کبیر تو این به امیر مومن میکردن برایش شنبه به اونجا سخن
میکرد باید امیر مومنین بوده؟
زده رسول هم بوده خیلی سیر تاریخیه تو این هایی که به امیر مومنین شده این رو بیان بگید کیا تو الان به امام علی توهین کردن؟ سمرات ابن جندب بود، متوکل بود، حجاج بود، به کیا بر علی مردن؟ یعنی الان باور کن خودم مثلا مثل تمار رو مثل چیز رو بله حجب نوده ای رو بعد مثل ابن سکیت رو اینا رو میانه بعد که اونایی که توهین کردن رو میان چه موجودات دلغتی در طول تاریخ میشه در اون مومین توهین کردن به صلاح
چند داره جلسه؟
چند؟
جلسه همی شدید؟
قرار شد بعد از ظهر باشه بعد از نماز ظهر کی بیاد؟ با ظهر از باشه شمه بسم الله الرحمن الرحیم در خصوص بحث شکلگیری پدیده مرجعیت ما باید به نوعی بازگشت داشته باشیم به عصر امامت و بحث دسترسی مردم به امامان معصوم. اگر تاریخ زندگی ائمه رو ما مطالعه بکنیم میبینیم ائمه علیهم السلام از حیث دسترسی مردم به اونها تا یک زمانی دارای نوعی آزادی عمل بودند. یعنی شما این درسته که فرزند مخالفت می شود اما چه در زمان امام علی با وجودی که خلافت ایشون قصد شد دسترسی به ایشون وجود داشت، رجوع مستقیم به ایشون وجود داشت و ارتباط به اصطلاح رهبری بین امام و مردم برقرار بوده و این آزادی خب اونقدر بوده که کسانی که در جریان خلافت 13 ساله امویان در مدینه مرتکب اون همه جنایات و افسون خواهی ها و افسون طلبی ها شده بودند همیشه اصرار داشتن که به نوعی امام علی رو در ماجرای شورش مدینه از شهر بیرون بکنند و ایشون رو بفرستن به باغ ینبع در خارج از مدینه و وقتی که احتیاج پیدا میکردن دوباره میگفتن که آقا شما برگرد. تعبیر در امیرالمومنین راجع به خودش میفرماید که خلیفه سوم با من مثل شتر بارکش آبکش برخورد میکنه. روزی میگوید که شما در وقتی در مدینه هستید کانون به اصطلاح آشوب ها متوجه شماست و به همین بهانه من رو از شهر بیرون میکنه و دوباره وقتی که خطر برش فشار میاره به من پناه میاره و به زور من رو از گندم میکشونه میاره به شهر و اینجا مثلا در پناه من خواهد پناه میکشه. خب این نشان داره که امام دسترسی داره به مردم و مردم دسترسی داره. این دسترسی در زمان امام حسن مشتبه وجود داره، در زمان امام حسین وجود داره. درسته قیام صورت میگیره، اما ما شاهد محدودیت دسترسی مردم به امام نیستیم و در دوره های بعد، یعنی در زمان امام سجاد، باز این دسترسی به نوعی آزادانه برقراره. درسته حکومت نظارت داره، اما نظارت او بدین معنا نیست که کاملا منع از دسترسی وجود داشته باشه. یعنی باید به این حقیقت دسترسی ما توجه بکنیم. در زمان امام محمد باقر و امام جعفر صادق ما شاهد یک بفور در دسترسی هستیم، به خاطر اینکه حکومت دچار بحران هست، دوره انتقالی است و از انتقال مرجع حکومت عباسیان امویان به عباسیان کشمکش های خونین اینجا اتفاق افتاده و خب تلاش زیادی این وسط دو طرف دارن، یکی بخواد خودش رو حفظ کنه، یکی بخواد مثلا آسیب نبینه. خب با وجود این که هم ابو سلمه خلال و هم ابو مسلم خراسانی هر دو تلاش میکنن که امام صادق رو و عبدالله ابن محض و عبدالله ابن محض و همچنین عمر اشرف رو که از بزرگان شیعیان بودن، بزرگان صادق تحصیلی بودن، اینها رو وارد درگیری های سیاسی بکنن. خب امام صادق و عمر اشرف با درایت وارد درگیری نمیشن و حتی عبدالله محمد نصرکیه که تا حدود علاقمند بود که وارد این بحث بشه و از این ماجرا استفاده بکنه، امام ممانعت ایجاد میکنه و قانعش میکنن که به نوعی از ماجرا کنار بکشن و وارد بشن و به امر تعلیم و تربیت بپردازن. یعنی شما در دوره امام صادق شاهد شکلگیری نوعی امام صادق و امام باقر، نوعی کانون پرورش دانشمندان و فقهای دینی که مبتنی بر نگرش روایی و نگرش فقهی اهل البیت و سلسله سند معطوف به امیرالمؤمنین هستند، در این دوره شاهد هستید. حتی در دوره قبل از این شما مثلا میبینید که شخصیت هایی مثل کمیت ابن زیاد اسدی که شاعر هست و متکلم بزرگی هم هست، فراریه در زمان امام سجاد، حدود 20 سال محکوم به اعدام بوده و جزء فراریان این دوره است و اتفاقا از طریق فرار از اینجا و اونجا و اونجا این حرکت های مختلفی که داره، کمیت بخش زیادی از معارف اهل بیت رو با شعر و با کتابهای آتشین خودش منتشر میکنه و جزء شخصیت های ناشناخته تاریخ تشیع است و کمتر کسی متاسفانه به کمیت پرداخت. ولی واقعیت ایست که کمیت نقش مرجعیت نداره، نقش تبلیغ داره. در زمان امام صادق ما شاهد شکلگیری شخصیت هایی هستیم که اینها به نوعی توان ایجاد کانون فقهی و مذهبی رو در جهان اسلام دارن و این توانش اونقدر زیاد میشه که به فاصله کوتاه مدتی اولین حکومت شیعی اثنی‌عشری در مراکش توسط ادریسیان در اوج خلافت عباسیان، یعنی در زمان منصور میشه، در زمان هارون الرشید تأسیس میشه و این حکایت از توانش فکری تشیع در زمان خودش داره. یعنی یک بست قدرت معنوی بدون ورود در کشمکش‌های سیاسی. البته کشمکش‌های سیاسی رو غالبا سادات حسنی به نوعی درگیرش بودن در زمانه، چه در زمان اموی ها و چه در زمان بنی العباس، این کشمکش رو داشتن. اما امام صادق و امام باقر بیشتر به گسترش توانش فکری تشیع فکر می کردن. لذا شما با شخصیت های بزرگی مثل محمد ابن مسلم، مثل زرارت ابن اعیون، مثل جابر ابن حیان، مثل حمران ابن اعیون و همچنین ابن ابی عمیر، با این تیپ از شخصیت بزرگ در این دوره روبرو هستید که اینها قدرت پیدا میکنن، هر کدام در یک رشته توانایی خاص دارن. مثلا مؤمن الطاق در کلام، مؤمن الطاق و همچنین هشام ابن حکم در علم کلام توانایی فوق العاده‌ای داره و جزو پایگزاران این علم هستن و مباحث فراوانی رو اینها میتونن سازمان بدن. حتی در این دوره ما شاهد این هستیم که تشیع به سمت ادبیات هم گرایش پیدا میکنه و شاعر بزرگی چون سید اسماعیل همیری در این دوره چیزی بالغ بر شاید 30,000 بیت شعر گفته در متن ائمه و در معرفی ائمه و در گسترش معارف ائمه. یعنی به طور همزمان فرهنگ‌گستری در این دوره اتفاق می‌افتد. با تثبیت مجدد قدرت عباسیان می‌بینیم که محدودسازی علیه ائمه به نوعی مجدداً تکرار می‌شود و این ایجاد محدودیت در زمان هارون تشدید می‌شود که تشدید اون با زندانی کردن حضرت امام موسی کاظم همراه هست و این زندانی کردن به نوعی همزمان هست با شکلگیری آرام آرام پدیده وکالت. یعنی تشیع در جهان اسلام گسترش پیدا کرد و جمعی از این تحصیل کردگان و دانش آموختگان در اطراف به وکالت از ناحیه امام پرداختند که امور مربوط به امام رو اینها اداره می‌کردند. که در زمانی که امام موسی کاظم در زندان بود از طریق امام رضا این مسئله رهبری میشد. با ورود امام رضا به ایران ما شاهد این مسئله هستیم که کانون تشیع به ایران آمد. وقتی که کانون تشیع به ایران آمد، نیروهای اصلی تشیع نیز در این دوره وارد ایران شد که عموم اینها سادات بنی الحسین و بنی الحسن بود. لذا شما میبینید که غالب امامزاده هایی که در ایران هستن به یک صورتی به امام موسی کاظم نسبت داده میشن، همین دو فرزندان امام موسی کاظم هستن. واقعیت این است که همه اینها فرزندان امام موسی کاظم نیستن، اینها ساداتی هم که در زمان امام رضا آمدن ایران، در مرو خود آوردن. یکی از دلایل اصلی که میتونه به اصطلاح توجیه بکنه اقدام مأمون رو در جلب امام رضا به مرو این مسئله هست که او میبیند قدرت سیاسی در مرو قرار گرفته. خود مأمون در میان بنی العباس پایگاهی ندارد و این فقدان پایگاه سبب میشه که چی؟ قدرتش کاهش پیدا میکنه. اما کانون اصلی قدرت متعارض او که تشیع هست، پایگاه اصلیش کجاست؟ در مدینه، یعنی دور از دسترس این ها. بنابراین عقلانیت سیاسی اقتضا میکنه که شما چه بکنید؟ که این پایگاه رو بیارید زیر نظر خودتون داشته باشید. وقتی که به زیر نظر داشته باشید، حالا برای زیر نظر گرفتن ممکنه شیوه های مختلف داشته باشید. یک وقت مثل قانون اعمال خشونت بکنید، گاهی ممکنه مثل معمول اعمال سیاست بکنید. به نظر من معمول اعمال سیاست کرد، سیاست ورزی کرد در این ماجرا، و امام رضا هم جواب سیاست ورزی ایشون رو داد. ایشون هم گفت من وارد این بازی سیاست ورزی معمول نیستم، به من هیچ ربطی نداره، میگید ولی هر چی میگید بگید. اما یک کار بزرگی امام رضا اینجا انجام داد، اون اینه که امام رضا در طول مدت 3-4 سالی که در ایران حضور داشت، تشیع از طریق ایشون در بخش‌های وسیعی از جهان اسلام و در ایران گسترش پیدا کرد.